أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تتمه متن تحریر رو خیلی سریع توضیح بدم تا یک تصویر کلی از مباحث مربوط به معدن داشته باشید و بعد انشاءالله وارد اصل بحث بشیم. بل احوت الاولا اخراجه من المعدن البالغ دینارن بل مطلقا بل لا ينبغي تركه. احتیاط مستحب آن است که برای وجوب خمس نصاب در نظر گرفته نشه، یعنی اون نصاب 20 دینار که دیروز اشاره کردیم لازم نیست. اگر ما یستخرج من المعدن یک دینار هم باشه، احتیاط مستحب اخراج خمس است. بلکه مطلقا، یعنی ولو کمتر از یک دینار هم باشد، طلایی که استخراج شده، نقره‌ای که استخراج شده، اگر از یک دینار هم کمتر باشد، احتیاط مستحب اخراج خمس. بل لا ينبغي تركه، بلکه ترک این احتیاط شایسته نیست، اضراب میکنه از احتیاط مستحب و کأنه میخواد بگه اصلا نصاب درش معتبر نیست. حالا ما اینها رو بعداً انشاءالله توضیح خواهیم داد. مسئله بعدی که مطرح می کنند این است که ولا یعتبر ال اخراج دفعتن علل اقوا، برای وجوب خمس در معدن لازم نیست اونچه که استخراج میشه دفعتن و به یک دفعه و یک بار اخراج شده باشد. فلو اخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع. اگر اون چرا که از معدن اخراج میکنه در دفعات متعدد به 20 دینار برسه، این بر فرض اعتبار نصابه. اگر در دفعات متعدد به 20 دینار برسد، مجموع محاسبه میشه و خمس مجموع باید پرداخت بشه. اینجور نیست که هر بار مجزا محاسبه بشود. حتی فیما لو اخرج اقل منه و اعرض ثم عاد و اکمله علی الاحوت. حتی اگر مقداری رو از معدن استخراج بکنه، یه مقدار نقره یا طلا رو از معدن استخراج بکنه و کمتر از نصاب بشه و دیگه اصلا رویگردان بشه، دیگه بنای به استخراج برای بار دوم نداشته باشه، ثم عاد، اما دوباره براش بدا حاصل شد و برگشت بقیه اون طلا یا نقره رو استخراج کرد و اکملهو، رسوند او را به حد نصاب، اینجا وجب خمس مجموع علل احوت، یعنی مجموع اون چرا که استخراج کرده قبل از اعراض و بعد الاعراض و العود با هم مقدارش رو محاسبه می کند و خمسش را می پردازه. علل احوت لو لم یکن الاغوا، اگر فتوا ندین، یعنی جای فتوا هم هست. پس بخش دوم مربوط به علیکم السلام، نصاب در وجوب خمس معدن بود. بخش سوم در مورد این که خمس در صورتی که به صورت گروهی استخراج بکنند به عهده کیه؟ آیا به عهده تک تک افراده یا به عهده مجموعه؟ ولوش ترک جماعتون فاستخراجی فالاقوا اعتبار و بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، اگر چند نفر با هم مشترکن استخراج معدن بکنند برای وجوب خمس، اقوا آن است که نصیب هر یک از اونها به این 20 دینار برسه. و ان کان الاحوت اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک، اگرچه احتیاط آن است که اگر مجموع به این حد رسید، نه سهم هر یک مستقلا، این احتیاط احتیاط مستحبه. احتیاط مستحب آنه که اون مقداری را که مثلا این سه نفر استخراج کردن اگر با هم به 20 دینار رسید خمسش را بپردازن، اما اگر نخوان رعایت احتیاط مستحب را بکنن، خب باید سهم هر کدام که به 20 دینار رسید اون وقت خمسش را بپردازن. ولوشتمل معدن واحد على جنسین او ازیت کفا بلوغ و قیمت المجموع نصابا على الاغوا، اگر در یک معدن دو جنس بود، مثلا در یک محل در یک معدن هم طلا بود هم نقره، نصاب اینجا تکلیفش چی می شود؟ می فرماید مجموع اینها رو باید محاسبه بکنیم. قیمت مجموع اگر به اندازه 20 دینار یا 200 درهم رسید خمسش را بپردازیم. ولو کانت معادن و متعدده لا یضم بعضها الى بعض على الاقوا و ان کانت من جنس واحد، اگر چند تا معدن بود، یه معدن نبود، چند تا معدن یعنی عرفاً دو تا معدن حساب شد، درسته چسبیده به هم ولی یک معدن نبود، تفکیک شده، یه بخشی مثلا طلاس یه بخشی نقره است، بعضی به بعض دیگر ضمیمه نمی شود. یعنی چی؟ یعنی نصاب طلا را جدا حساب می کنیم، نصاب نقره را جدا حساب می کنیم و خمسش را می پردازیم. بله؟ اون و ان کانت من جنس واحد اینو داره میگه، تا و ان کانت جنس واحد نیست، چی؟ نه 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 همین ببینید، و امکانت من جنس واحد، یعنی دو جور میشه فرض کرد، یکی این که اینا از دو جنس باشن، یکی این که از یک جنس باشن. میگه حتی اگر از جنس واحد هم باشن، بعضی به بعض دیگه ذمیمه نمیشن. یه فرضش هم اینه که من جنس واحد نباشن. حالا دو تا معدن طلا، درسته؟ یا یه معدن طلا و یه معدن نقره. نعم لو عدت معدنن واحدا تخلل بین ابعاضها الاجزاء الارضیه یزم بعض الی بعض. اگر اینا معدن واحد حساب بشن که بین ابعاض اون معدن اجزاء زمین فاصله شده، مثلا فرض می‌فرمایید یه تپه‌ای، حالا یه سنگی، یه چیزی این رگه طلا رو یا رگه نقره رو قطع کرده، اون وقت اونجا ما بعضی را به بعض دیگه ذمیمه می‌کنیم. حالا این یه توضیح اجمالی از این متن تحریره که متضمن چند مطلبه. خوب دقت کنید، ما این مطالب رو باید انشاءالله پیگیری کنیم. اولا معدن چیه؟ به چه چیزی معدن میگن؟ تعریف معدن را ارائه کنیم. آیا معدن، البته درستش معدنه، معدن، حالا ما طبق غلط مشهوری که در فارسی رایجه میگیم معدن، معدن آیا یک مفهوم عرفیه؟ یه معنای عرفی و لغوی داره یا یه معنای شرعی داره؟ یک اصطلاح شرعی است؟ چه خصوصیاتی در معدن معتبره؟ خب این احتیاج به یک بحث دقیق داره که حالا ما انشاءالله بتونیم امروز این رو ارائه کنیم. دومین مطلبی که در این مجموع کلمات امام دربارش بحث کردن، در مورد نصاب معدنه، یعنی اون مقداری که اگر به اون مقدار برسه خمس واجب میشه. البته اصل وجوب خمس در معدن هم خودش یه مطلبه که دیگه اینجا مفروغن ام گرفته و حالا ما باید یه اشاره اجمالی به ادلش بکنیم. اگر بخوایم مجموعه مطالب این بخش را دستبندی کنیم، در واقع به طور کلی حول سه محور بحث شده. یکی تعریف معدن، دوم مستند و مدرک و دلیل وجوب خمس در معدن، چرا باید خمس معدن رو باید پرداخت کرد. مطلب سوم که خودش متضمن فروع متعدده، 7-10 فرع پیرامون اون مطرح شده، مسئله نصاب معدنه، یعنی اون حد و اندازه‌ای که با وصول به اون حد خمس در معدن واجب می‌شود. این محورهای کلی بحث‌های ماست. اما بحث اول در مورد معدن، کلمات لغویین
و فقها مختلف. خود لغویین معدن رو یه جور معنا کردن، فقها معدن رو یه جور تبیین کردن. در کنار اینها روایات و نصوصی که در این باب وارد شده، باز اونها به یک جهاتی در رابطه با معدن اشاره کردن. ما اجمالا کلمات لغویین رو در رابطه با معدن ذکر میکنیم، یه نتیجهی میگیریم، بعد اشاره میکنیم به عبارات بعضی از فقها، و سپس نصوص و روایاتی که به نوعی متضمن بیان معدن و ملاک و ضابطه معدنه خواهیم شد، و بعد یه جمع‌بندی میکنیم که بالاخره اصلا معدن که ما میگیم خمس درش واجبه چیه. این مسئله فی نفسه به عنوان یکی از اموری که متعلق خمسه لازم دانستنش، ما باید بدونیم این امر ثانی چیه که خمسش واجبه، همطور که غنایم دارالحرب رو متبیین کردیم، گفتیم غنایم دارالحرب چیه و چه قیود و حدودی لازم است تا خمس واجب بشه. به علاوه یکی از مواردی که در همین متن امام اشاره کردن و مرحوم سید در عروه به اون اشاره فرمودن، اینه که خب اگر ما در یه جایی شک بکنیم در این که آیا یعد هذا الامر من المعدن املا، چه باید بکنیم؟ خب مواردی پیش میاد انسان شک میکنه این اصلا معدن هست یا نیست، کما اینکه این اتفاق افتاده، خب اونجا تکلیف چیه؟ خب اگر ما معنای معدن را دقیق معلوم بکنیم، کار ما در همین جا و هم در موارد مشکوک کاملا آسان‌تر خواهد شد. به هر حال این مسئله مهمی است. من در کتاب‌ها که ملاحظه می‌کردم خیلی به طور روشن بعضن می‌دیدم به این مسئله نپرداختن، یا نقل‌هایی که شده با واسطه از کتب لغت نقل کردن، مستقیما از کتاب‌های لغت نقل نشده، یا از قول محقق همدانی که او معدن را از مثلا قاموس این چنین نقل کرده که قاموس معدن را اینطور تعریف کرده، یا دیگران بزرگان دیگری هم با واسطه معدن را از اهل لغت نقل کردن، معنای معدن را از اهل لغت نقل کردن، مثل صاحب حدائق و دیگران. حالا ما مستقیما با مراجعه به کتب چند تا کتاب لغت مهم ابتداعا ببینیم اینا معدن را چی معنا کردن، که برسیم به بررسی بعضی از مطالبی که بزرگان در این رابطه گفتن. ببینید صاحب العین معدن را اینجور معنا کرده: مکان و کل شیء اصله و مبتدعه نحو الذهب و الفضه و الاشیاء و منه جنات و عدن و فلانون معدن الخیر و معدن الشر. العین جلد 2 صفحه 42 ایشون معدن را اسم مکان دانسته، مکان هر چیزی، اصل هر چیزی، مبتدای هر چیزی را میگن چی؟ معدن. مثل مکان ذهب، مکان فضه، مکان هر چیزی. ببینید مکان در ادامهش میگه اصله و مبتدعه، یعنی اگه شما یه تیکه طلا و نقره رو بردارید توی صندوق بذارید نمیگن معدن طلا، مکانی که اصلشه مبتدع طلاست، یعنی طلا از اونجا آغاز میشه و به دست میاد. جنات و عدن هم که میگن از همینه. حالا گفتن وقتی میگیم جنات و عدن، عدن یعنی چی؟ الاقامه. جنات عدن یعنی جنات و بهشت هایی که مقیم میشن درش، استقرار و ثبات پیدا میکنن. یا میگن فلان معدن الخیر و معدن الشر، یعنی فلانی مکان خیره، اصل خیره، مبتدع خیره. ما راجع به اهل بیت میگیم معدن خیرن، معدن خیرن یعنی اصل خیرن، مکان خیرن، محل خیرن. صاحب لسان العرب در مورد معدن این چنین گفته: هو المکان الذی یثبت فیه الناس لأن اهله یقیمون فیه الصیف و الشتاء. مکانی که مردم در اون ثبات و استقرار پیدا می کنن. معدن یعنی محل اقامه و مقیم شدن مردم، چون اهلش زمستان و تابستان در اون مکان مقیمن، یعنی دائمی هن. فی الصیف و الشتاء یعنی مقیمند دائما. و معدن و کل شیء من ذلک، معدن هر چیزی از همین جهت. اگر میگن معدن به همین خاطره، لانه یقیمون یا یقیم کل شیء فیه، در اون مکان. و معدن الذهب والفضه سمی معدنا لانباط الله فیه جوهرهما و اثباته ایاه فی الارض حتی عدن ای ثبت فیها. معدن طلا و نقره به این جهت معدن نامیده شده که خداوند تبارک و تعالی جوهر اینها را، اصل اینها را، سنگ اینها را در اونجا رویانده و اون جوهر را در اون زمین اثبات کرده. حتی عدن ای ثبت فیها، تا اینکه اون در اونجا دیگه مستقر شده، ثبات پیدا کرده. لسان العرب جلد 13 صفحه 279. در تاج العروس هم در مورد معدن این چنین آمده: المعدن کم مجلس و حتی بعضهم کم مقعد ایزن و لیسه یثبت. منبت الجواهر من ذهب و نحوه سمیت بذالک لإقامت اهلهی فی دائمان، لا يتحولون عنه شتاء و سیفا او لانباط الله عز و جل ایاه فیه و اثباته ایاه فی الارض. تاج العروس جلد 18 صفحه 371. ایشون گفته است که معدن مثل مجلسه، یعنی هم اسم مکانه، وزنش هم مفعله. البته بعضی بر وزن مفعل هم گفتن، اما میگه این درست نیست، مثل مقعد. حالا معناش چیه؟ منبت الجواهر من ذهب و نحوه، محل روئیدن جوهر. حالا جوهر را بعد تعریف خواهیم کرد، از طلا و غیر طلا. حالا جوهر رو بعد میگن. جوهر در واقع سنگ هایی هستند که دارای قیمت هستند. و به این جهت معدن گفته شده است، برای این که اهل او درش به صورت دائم هستند، زمستان و تابستان در اونجا هستند، اینجور نیست که جا به جا بشوند، مثل طلا، نقره، مس و غیر اینها. یا به این جهت که خداوند تبارک و تعالی اون را در این مکان رویانده و اثبات کرده و مستقر کرده. نظیر همین مطلب را در نهایه ابن اسیر میتونیم ملاحظه کنیم. ایشون معادن رو اینطور تعریف کرده: المواضع التي تستخرج منها جواهر الارض كالذهب والفضة والنحاس و غیر ذلك، واحدها معدن والعدن الاقامه والمعدن مرکز كل شيء. نهایه جلد 3، نهایه جلد 3 صفحه 192. به بیان ایشون معدن عبارت است از اون مکان و موضعی که جواهر ارض ازش استخراج میشه. شما رو این کلمه جواهر دقت بکنید، اون چی که حالا در این کتابهای لغت آمده این چنینه. ضمن این که میگن معدن مرکز و مکان هر چیزی و اصل هر چیزی است، اما وقتی میخوان معدن رو معنا کنن میگن اون مکانهایی که جواهر الارض ازش استخراج میشه. جوهر هم طبق بیان خود این اهل لغت عبارت است از سنگ و حجری که از ارض استخراج میشه و دارای قیمت. حالا ما این رو به این جهت عرض میکنیم که باید بعداً ببینیم آیا معدن فقط به اون مکانی که این جواهر ازش استخراج میشود گفته میشه، یا اهمه، آیا خصوص سنگ ملاکه یا غیر سنگ هم میشه. حالا اگر هم سنگ بود، اگر به اصطلاح غیر سنگ رو گرفت، آیا مختص به جوامده یا شامل مایعات هم میشه؟ اینا باید چیزاییست که دقت بکنید. آیا معدن فقط به چیزی گفته می شود که در عمق زمینه و مستوره، یا اگر در سطح زمین هم بود اینم معدنه؟ مثل نمکزار، نمکزار در عمق زمین نیست، یه بخشش حداقل اینجوریست، در سطح زمینه، این دریاچه نمک. خب آیا اینو بهش میتونیم بگیم معدن نمک یا نه؟ اینا مطالبی است که باید یک به یک این جهات ما مورد بررسی قرار بدیم. فقط فعلا اجمالا ببینید لغویین چه معنایی کردن. یک کتابی رو که مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگه از بزرگان ازش نقل کردن به نام المقرب با قین، فی ترتیب المعرب، ببینید اصلا آشنایی با این کتاب‌های لغت براتون اومده. این المقرب فی ترتیب المعرب، یا طبق بعضی ضبط ها المقرب فی ترتیب المعرب، اعرابی که حالا رو این کتابایی که چاپ شده هر دو جور، بیشتر المقرب، المقرب فی ترتیب المعرب، یک کتاب لغتی است که به بیان الفاظ غریب که در فقه حنفی وارد شده پرداخته. مثل مصباح المنیر، شما مصباح المنیر فیومی یک کتاب لغتی است که الفاظ وارد در فقه شافعی را بیشتر شرح کرده. این خیلی مهمه که لغوی، لغوی محض باشه یا در مقام تبیین الفاظی که در فقه وارد شده. این مواردی که ما نقل کردیم از لسان العرب، تاج العروس، عرض به حضور شما، این خب بیشتر نظر به همون معنای خاص لغت، البته اشاره به بعضی از استعمالات روایی هم کردن. ابن عسیر قطعا بیشتر به تبیین معانی لغاتی که در روایات و مأثورات وارد شده پرداخته. حالا این مقرب که نویسندش هم بالا قرن هفتم هجری است، المقرب فی ترتیب المعرب، اینجوری به تعریف معدن پرداخته، میگه ادن بالمکان ای اقام به. ببینید ادن بالمکان ای اقام به، و منه المعدن لما خلقه الله فی الارض من الذهب والفضه لان الناس يقيمون به الصيف والشتاء وقيل لانبات الله فيه جوهرهما و اثباته اياه في الارض حتى ادنى فيها ای ثبت. المقرب جلد دو صفحه 47. خب ایشون، خب دقت کنید ظاهر این عبارت رو، مخصوصا دقت بکنید، معدن را میگه ادنه بالمکان ای اقامه به، ادنه همون اقامه است. معدن چیه؟ میگه و منه المعدن لما خلقه الله. ظاهرش چیه؟ المعدن لما خلقه الله یعنی یه مکان برای اون چه که خدا خلق کرده، من الذهب والفضه، اون مکانی که اینها درش هستن و البته دائمی هن، جوهر اینها رو خداوند از در این مکان رویانده. ظاهر این عبارت اینه که فرقی با اون چه که تاج العروس گفته، اون چه که لسان العرب گفته، اون چه که ابن عسیر گفته نیست. ظاهرش اینه که مثل همان دیگه، درسته؟ همه اینها، حالا اینی که گفتم دقت کنید که من بعد میخوام یه نکته ای عرض کنم، همه این کتاب‌های لغت ظهور در این دارن که معدن اسم برای محله، اسم مکانه، نه اسم برای حال. ما یه حال داریم یه محل داریم، محل اون مکانه، اون مکانی که درش طلا و نقره و حالا هرچی روی و مس وجود داره. حال چیه؟ حال اون چیزیست که در این مکان وجود داره، یعنی خود طلا و نقره و مس. مثلا از عباراتی که ما تا اینجا خوندیم استفاده شد که معدن اسم مکان، یعنی اسم للمحل. حتی عبارت مقرب رو هم دیدید که ظهور در این داره که معدن اسم برای چیه؟ محل. اسم برای حال بله نیست. عبارت و منه المعدن لما خلقه الله تعالی فی الارض من الذهب والفضه، این ظهور در این داره، این اسم مکانه. تعلیلی که در ادامه صاحب مقرب آورده باز مؤید این معناست، میگه الناس یقیمون بهی از صیف و شتا. این صراحت داره در این که این اسم مکان و محله، مؤیدش هم نقل از سایر کتب لغوی است. دیدید بقیه هم همینجور معنا کردن، ظاهر این عبارت هم اینه که اینم این معنا رو از اونها اخذ کرده، از کتاب‌هایی مثل العین و عرض به حضور شما تاج العروس و اینها اخذ کرده. خب پس معدن رو هم رفته با توجه، ما فعلا این یه جهتشو داریم به دست میاریم، حالا ما یکی یکی باید جهات رو بررسی کنیم. معدن اسم چیه؟ مکان، اسم محله. اما بعضی از بزرگان از این کلام مقرب استفاده کرده که کأنه صاحب مقرب معدن را اسم برای حال قرار داده. کتاب الخمس مرحوم آیت الله منتظری صفحه 44، ایشون از عبارت مقرب استفاده کرده که انه مقرب معدن را اسم برای حال میدونه، ولی به نظر ما این چنین نیست. فرقی بین عبارت مقرب و سایر کتب لغت نیست، ظاهر همه اینها اینه که معدن اسم برای چیه؟ محل. اسم برای حال نیست. پس از دید لغویین معدن اسم برای حال. البته ممکنه از بعضی روایات ما این استفاده رو بکنیم، کما اینکه بعضیا گفتن مرحوم محقق همدانی تصریح کرده که کلمات اصحاب و کلمات لغویین در این جهت با هم فرق دارن. ایشون تصریح کرده کلمات لغویین، در کلمات لغویین معدن به معنای محل، ولی در کلمات اصحاب معدن به معنای حال. مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 17 و 18. ولی اگر دقت بکنیم این بیان صاحب مصباح الفقیه هم درست نیست. محقق همدانی از یه تعبیری استفاده کرده و گمان کرده که اصحاب معدن را به معنای حال میدونن نه محل. چون اصحاب در مقام شمردن اموری که خمس درش واجبه هستن برآمدن، گفتن اسانی مما یجب و فیه الخمس المعدن، اون چه که درش خمس واجب است معدن است، مثل طلا و نقره. از این عبارت اصحاب استفاده کرده. منظور اینا از معدن اون مکان نیست، بلکه چیه؟ حالشه، اون فضه و ذهبی است که از این مکان استخراج می شود. در حالی که ما نمیتونیم از این تعبیر این استفاده رو بکنیم. این که گفتن اسانی مما یجب و فیه الخمس المعدن که از ذهب و الفضه، این در واقع یه استعمال و اطلاق مجازیه. کلمه معدن را گفتن ولی ازش اراده نکردن معنای حقیقی را، اراده کردن چی را؟ معنای مجازی را. از باب علاقه حال و محل معدن گفتن ولی ازش چی اراده کردن؟ نه محل را بلکه حال را اراده کردن. اگر استعمال مجازی بود، اگر اصحاب مجازن معدن را در معنای حال به کار بردن، نمیتونیم بگیم معنای معدن اندل اصحاب و اندل لغویین متفاوته. روشن شد؟ پس ما در واقع در این مرحله یه اشکالی به مرحوم آقای منتظری کردیم که از کلمات مقرب استفاده نمی شود که او هم او برخلاف سایر لغویین معدن را اسم برای حال می دونه. یه اشکالی به محقق همدانی کردیم، ایشون معتقده کلمات لغویین یعنی از دید لغویین معنای معدن با به اصطلاح اون چه که اصحاب گفتن فرق میکنه. اصحاب معدن رو به یه معنا میدونن، لغویین به یه معنا. اینم معلوم شد صحیح نیست، هر دو به یه معنا میدونن. معدن اسم مکانه، هر دو محله، ولی اصحاب به واسطه بحث از ما یتعلق به الخمس معدن را مجازن در حال به کار بردند به واسطه علاقه حال و محل. پس این فرمایش محقق همدانی هم درست نیست. بله، این رو ما قبول داریم که موضوع بحث ما یعنی ما یجب و فیه الخمس، ما یتعلق و به الخمس چیه؟ محل یا حاله؟ ها؟ حاله. موضوع بحث ما حاله، اما این غیر از اینه که ببینیم معنای معدن چیه. معدن معناش معلومه، مرکز و کل شی، منبت و کل شی، عرض به حضور شما مکانی که درش اقامه میکنه. فعلا این مرحله روشن دون. معدن از دید لغت اسم مکانه، همه لغویین اینو میگن، اسم برای محل نه برای حال. ولی در به اصطلاح بحث ما که صحبت از ما یتعلق به الخمسه، مجازن از معدن اراده شده چی؟ حال. دقت بفرمایید، اشکال ما به مرحوم آقای منتظری و محقق همدانی رو هم عنایت داشته باشه. حالا این یک جهت عمد بحث وزیق معنای معدنه که حالا چی به درش معتبره، آیا حتما باید از سطح زمین پایین تر باشه، آیا جامد باید باشه، یا شامل مایعات نفتم میشه، گاز رو هم در بر میگیره، او گاز که هواست، معدن شامل اونا هم میشه یا نمیشه. اینا بحثایی است که انشالله باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.